اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح روز سه‌شنبه 20 ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم. برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز می کنم. مقامات عراقی روز دوشنبه پیروزی کامل را علیه گروه داعش در شهر موصل اعلام کرده، گفتند که نیروهای دولتی کنترل مکمل دومین بزرگترین شهر عراق را در دست دارند. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق روز دوشنبه گفت مبارزان و عراقی های ما به این جشن بزرگ پیروزی دست یافتند، پیروزی که به خون شهدای ما حاصل شده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
اعلام پیروزی کامل نیروهای عراقی در موصل به زودی واکنش های بین المللی را همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی اعلام آزادی کامل شهر موصل گفت که تصرف دوباره موصل از گروه داعش به این مفهوم است که حضور داعش در سوریه و عراق به شمارش افتاده است. آقای ترامپ طی اعلامیه روز دوشنبه اعلام داشت که ایالات متحده محو کامل گروه داعش را ادامه خواهد داد. اما ملل متحد میگوید که با وجود پیشرفت‌های اخیر در عقب راندن گروه داعش در شهر موصل، پایان بحران بشری در عراق به چشم نمی‌خورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز پیروزی جنگجویان عراقی را در موصل استقبال کرد، اما گفت که آن شهر دیروزی غنی از نفت امروز به ویرانه مبدل شده است. شهر موصل که در سال 2014 به تصرف گروه داعش آمد، عملیات بازپسگیری آن 9 ماه را در بر گرفت.
مقام های امریکایی میگویند که 4 بخش پایتخت خودخوانده گروه داعش اکنون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد، اما حفظ آن مناطق دوباره تسخیر شده را بسیار دشوار خوانده اند. تندروان داعش در رقه همچنان از تیاره های بسیار کوچک بدون سرنشین برای پرتاب مواد انفجاری بر نیروهای کردی سوری استفاده می کنند. تخمین می شود که بین 2 تا 3 هزار جنگجوی داعش در رقم موجود باشد که بیشترشان از جنوب سوریه بوده و تعداد هم جنگجویان خارجی اند که شمال افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به گروه داعش پیوسته اند. یک هیئت منصفه که توسط استر محکمه پاکستان برای بررسی دارایی های نواز شریف و فرزندانش در خارج از پاکستان تعیین شده بود، سفارش کرده است که یک قضیه فساد اداری علیه خانواده شریف باید بازگردد. جزئیات بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
گروه 6 نفری تحقیقاتی روز دوشنبه یک گزارش مفصل را به محکمه سپرد که در آن ذکر شده است خلاهای مهمه در منابع مالی و دارایی هایی که توسط نواز شریف و 3 فرزندش حسین نواز، حسن نواز و مریم نواز اعلام شده است وجود دارد. این کمیسیون تحقیقاتی که شامل متخصصین ادارات استخباراتی امور نظامی و غیر نظامی پاکستان می باشد، قبل از ختم گزارش نواز شریف و فرزندانش را احضار کرده و در مورد دارایی های خانواده شریف سوال نموده بود و با حکومات خارجی در مورد تماس گرفتند. این در حالی است که برخی از سیاسیون پاکستان مانند عمران خان رهبر تحریک انصاف که در گذشته نیز بر کارکردهای نواز شریف انتقاد کرده بود و خواهان کنارگیری وی از قدرت شده بود، پس از این تحقیقات در صفحه رسمی توییتر خود خواهان استعفای نواز شریف شده است.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به کویت رسیده تا طی یک سفر 4 روزه به کویت، عربستان سعودی و قطر تلاش کند بنبست به میان آمده بین چند کشور عمده منطقه را حل کند. آرسی هاموند مشاور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که تیلرسون در این سفر با رهبران عرب دیدار کرده و راه‌های جدید برای حل بحران پیش آمده را جستجو خواهد کرد. وی گفت که رکس تیلرسون در آغاز خواهد کوشید تا طرف‌های دخیل را به میز مذاکره بکشاند. آقای هاموند با اشاره به رد درخواست‌های 13گانه 14 کشور یاد شده از سوی قطر افزود که واشنگتن خواهد کوشید در همکاری با کویت استراتژی متفاوتی برای از میان برداشتن بنبست پیدا کند. یک شهروند هندی در یک محکمه ایالات متحده روز دوشنبه به طرح کمک به یک رهبر القاعده در یمن مجرم شناخته شد. مقامات آمریکایی میگویند آن فرد تلاش کرده بود مبلغ $15,000 را به یک پلیس مخفی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بدهد تا یک قاضی فدرال آمریکا را به قتل برساند. وزارت عدلیه آمریکا طی یک اعلامیه اعلام داشت که یحیی فاروق محمد 39 ساله که با یک خانم امریکایی ازدواج کرده است به کمک دهشت افغانان و اجرای عملیات خشونتبار به 27 سال زندان و اخراج از ایالات متحده پس از سپری کردن مدت حبسش محکوم شده است. وی در سال 2015 به فرستادن پول به انور الاولکی یک رهبر مرتبط به القاعده مستقر در یمن برای کمک به یک حمله برقراری بر قوای امریکایی متهم گردیده بود و به دنبال آزمایش موفقانه راکت توسط کوریای شمالی دو دیپلمات ملل متحد گفتند ایالات متحده در پی وضع تعذیرات جدید بر آن کشور می باشد. دیپلمات ها روز دوشنبه گفتند که مسوده یک فیصله نامه به چین، متحد نزدیک کوریای شمالی و روسیه، بریتانیا و فرانسه سه کشور دارای حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد پیشکش شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش از افغانستان است. یکی از افراد پیوسته بر روند صلح دولت افغانستان در ولایت بلخ می گوید که از 6 ماه به این سو معاش و کمک های شورای صلح را دریافت نکرده و در وضعیت ناگواری به سر می برد. این فرد پیوسته بر روند صلح تاکید می کند در صورتی که حکومت و شورای صلح برای رفع مشکلات زندگیش توجه نکند یکی از فرزندانش را در بدل پول خواهد فروخت. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
سردار یکی از افراد پیوسته به روند صلح دولت افغانستان در ولایت شمالی بلخ است. او 4 سال پیش با پادرمیانی مادرش و بزرگان محلی از جنگ دست کشید، از صف طالبان جدا و با روند صلح دولت در ولایت بلخ یکجا شد. اما اکنون او از عدم توجه و پرداخت پولهای تشویقی شورای صلح شکایت میکند. شدت فقر و تنگ دستی سردار را مجبور به فروش یکی از 2 فرزند دخترش نموده است.
مصرف روزگاری من همی است که صبح میبریم در چوک مخابرات میریم تا شب 6 در 5 روز در روز در ما مردم کاروبار پیدا نمیشه. خب بازم توکل به خدا ساری آن استیم که کدام طرف ماهویم نره بگیریم چی کنیم. اینی خانه ماست، اینی زندگی ماست. اگه ایوان بسته کنیم زندگی نمیتانه، طاقت نمیتانه. آریان هستیم چی کنیم که دیگه نباشه. ما گفتیم یک اولادیم، 2 دانه داریم، هم یکیش سودا کنیم، این دمی یک روزگار را پیش ببریم، یک کار بار کنیم، یک دیسیم را پیش ببریم.
سردار میگوید که از 6 ماه به این سو معاش که از سوی شورای صلح وعده داده شده بود دریافت نکرده است و پس از پیوستن به روند صلح دولت به دلیل نداشتن پول مادر و یکی از فرزندانش را که بیمار بود از دست داد. ایاهوی کودکان خانم 38 ساله سردار را که مادر 2 فرزند است نیز خسته ساخته. نبود سرپناه و فقر او را به سوتو آورده است. خانم سردار که بغض گلویش را می فشارد ترجیح می دهد شوهرش با گروه طالبان یک جا شود تا از این حالت رهایی یابند.
طفلک مامی تو رو بود که خوشی مواد مریض بود. بیچاره دست نداری و نیستی از پیش از بین رفت. بعد پسش یک بچه یک داشتن بچه یک که مامی دست بی پیسگی بیچست از بین رفت دستم رفت. حالا می دو تا دختره که مجد شوارم حوال کتری طالبان یک جای بود. الا بس که دولت سوله کده دولت هم ده قسیم آنیست که ما کمک نمیکنه که از ده قسیم آنیست دیگه زندگی ما بسیار خراب است. زندگی خود بیخی بیزار شدیم. خداوند از که مرگ بیارم مرگ بهتر از نی زندگی بیتی آجی تیر میشه.
اما اکنون سردار با خانم 2 فرزند و پدر پیرش انتظار کمک هایی رو دارد که دولت افغانستان و شورای صلح با گزینش رئیس جدیدش برنامه های حمایت و همکاری از افراد پیوسته بر روند صلح را روی دست بگیرند. حرفه که تا هنوز جامعه عمل نپوشیده است. بر اساس طرز العمل شورای صلح در ولایت افغانستان افراد ناراضی که به این روند یک جا می شوند از امتیازهای تشویقی تا 10,000 افغانی در ماه، جذب در صف نیروهای پلیس محلی، استخدام در پروژه های کاریابی و زندگی سالم گماشته می شوند. در همین حال مسئولان شورای صلح دولت افغانستان در ولایت بلخ می گویند که به دلیل ختم پروژه های آنان، در کنار این که وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است، هزینه های مصرفی آنها نیز به اتمام رسیده است. باز محمد غریبی‌ها رئیس شورای صلح در بلخ با ابراز نگرانی از ختم پرداخت معاش به فرماندهان و افراد پیوسته به روند صلح به صدای آمریکا میگوید که پیشنهادهایی به مقام های محلی شده تا تا برای حل این مشکل رسیدگی شود.
دقیقاً دا تنها سول پروسه تا نگران کنیدن
این مشکل نه تنها از ما نه بلکه از تمامی مردم است که بروند سول یک جا شدند و ما در پیوند به این موضوع پیشنهاد و طرحهایی را که شامل مشکلات افراد پیوسته بروند سول هست با قماندانی امنیه، امنیت ملی و مقام ولایت پیشنهاد کرده ایم که بتوانیم در جلسات هماهنگی برای آنها راه حل پیدا کرده و با توجه به هدایت مرکز اقدام های لازم صورت بگیرد. از سوی همین نگرانی ها هنوز پا بر جاست. در صورت عدم توجه دولت افراد پیوسته به روند صلح با طالبان یکجا شوند. پیش از این شمال افغانستان گواه موج گسترده افرادی بود که پس از یکجا شدن با روند صلح دولت دوباره با طالبان یکجا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه نشر گزارش‌های از افغانستان، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در نشست مجمع عمومی این شورا در کابل روز دوشنبه گفت که روند صلح افغانستان با روی کرده جدید اما فعال، جدی و مشترک و پیش برده خواهد شد. در نشست مجمع این شورا تاکید شد که از نقاط ضعف و قوت کار کرده 7 ساله شورا باید تجربه گرفته شود. همکار محمد احمدی در برنامه رادیویی گفتشنود صدای امریکا با محمد اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح و خلیل رومان، تحلیلگر سیاسی، در مورد مؤثریت کارکرد شورای عالی صلح صحبت کرده است که گزیده ای از این بحث نشر می شود.
تجارب تلخ و شیرینی که از گذشته داریم، بر ما شکست های داشته، موفقیت های بوده، چالش ها بوده، فرصت ها بوده. ما آموختیم و در این استراتژی نو از آموخته ها عبرت گرفتیم و استفاده کردیم و از طرف دیگه هم یک مشوره بسیار جامع با بعضی نهادهای جامعه مدنی، زنها، جوانها، علمای دینی و شورای امنیت ما، شخص رئیس جمهور، کشورهای دونر، ملل متحد، یعنی با یک جامعیت بیشتر استراتژی خود ما تدوین کردیم.
آیا این بار شورای عالی صلح با مشکلات مثل مسائل ناامنی، یعنی سفر اعضای شورا، مسائل تکنیکی و از لحاظ مشکلات بودجوی و عدم همکاری بعضی طرف های درگیر که شما میخواین با اونا صلح بکنین، آیا این مشکلات هنوز هم در فعالیت شما وجود داره؟
بله، مشکلات هستن و از جمله مشکلات بودجوی و مالی و تمویل اینطور فعالیت ها هست. و هر حال باید چار باید زیستن، ناچار باید زیستن و باید کار کرد به طرف صلح. میدونیم که نتیجه بخیر.
بله، آقای رومان با تجربه گذشته از کار کرده شورا، آیا روی کرده جدید نتیجه مثمر یا مؤثر خواهد داشت؟
خب طوری که از صورت معلوم میشه، گرچه با بسیار نزاکت های دیپلماتیک پایان شده، اول کارکرده های چندین ساله شورای عالی صلح بالایش خط بطلان کشیده شده و یا به اداره بدن اتوان برداشت کرد که دستایشان در یه عرصه خالی است و کدام کار صورت نگرفته که نیاز ایجاد شده که یک روی کرده جدید مطرح شده. ما متاسفانه در افغانستان دچار پروژه سازی ها هستیم که هر بار این پروژه ها اثر گرفته میشه و تجارب گذشته، دستاورده گذشته، درس های از گذشته گرفته نمیشه و به طور مشخص شده ی عالی صلح از یک استراتژی قابل فهم و قابل دسترس در همگان برخوردار نبود. حتی در مقاطعی در موارد از گفتگاه های صلح، از مذاکراتی که انجام میشد، اظهار بی‌اطلاعی میکرد در رسانه ها.
منظور شما و پیشنهاد شما از استراتژی مشخص شورا چی هست؟
بسیار کار است در ایجاد صلح و در ایجاد مفاهیم صلح. مثلا یکی این که ما در عرصه داخلی چی میکنیم و کدام بخشاره سرش تمرکز میکنیم، ما به صلح اجتماعی نیاز داریم یا به صلحی که گروه های مسلح مخالف با دولت امرای دولت صلح بکنن. هنوز این مشخص نشده و باز در این اصلا ما ادبیات صلح نداریم، از ادبیات جنگ استفاده میکنیم. نیروهایی که در ترکیب دولت افغانستان هستند با پالیسی عمومی دولت که بازم پالیسی ابهام داره سر سازگاری ندارن، یعنی اگر یک بخش بسیار دعوت میکنه و کلمات عام و شعارهای عام مطرح میکنه، بخش دیگه شعارهای ضد امیر مطرح میکنه و یا شعارهای جنگی مطرح میکنه که خودش پیامهای بسیار نادرست و مثال نیروهای مسلح مخالف میده. اینا تضادهایی است که باید در عرصه اجتماعی، در عرصه داخلی، در عرصه منطقه و همچنان در عرصه بین‌المللی باید حل شود و هر کدام از این هماهنگ شود یک بررسی کارشناسانه استراتژیک نیاز است که گامهای مقدماتی و گامهای بعدی و گامهای میانی را در این عرصه برداره و نشانی بکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد در معرض خطر قرار گرفتن حیوانات بحری در آبهای سراسر جهان.
شناورهای گوش سرخ از محبوب ترین حیوانات برای ماهی خانه ها یا نمایشگاه های بزرگ ماهیان در جهان محسوب می شوند. دانشمندان بر این باورند که از زمانی که پولند 3 دهه پیش برای غرب باز شد، بیش از 1 میلیون آنها برای مراقبت از سنگ پشت ها صادر گردید. حدود 1/3 آنها به دریاها و تالابها یا آبهای ایستاده پولند رها شدند. آنها می توانند تا بیش از 20 سانتی متر رشد کنند و 20 تا 40 سال در محیط وحش زندگی کنند و این یک مشکل است. رئیس گروه محیط زیست بنیاد ایپک رودز می گوید خزندگان مهاجم تهدید فراتر از محیط حیوانات بحری هستند.
در مرحله اول تهدید برای تعادل در اکوسیستم یا همزیستی و وابستگی جانوران و گیاهان یک ناحیه و رابطه آنها با عوامل بیولوژیکی و کیمیایی آنهاست. سنگپشت ها و نیز پرخوری آنها یک تهدید است. لازم به تذکر است که یک سنگبقه در مدت 1 سال قادر به خوردن بیش از 10 کیلوگرم تخم ماهی و بقه می باشد. این باعث عدم تعادل در یک اکوسیستم ظریف و بسیار خطرناک می شود. در مرحله دوم، ماده برای حمل پاتوژن ها یا بیماری های خزندگان بسیار خرد و اغلب پاتوژن های ناشناخته در محیط زیست ایجاد می شود که انواع حیوانات بومی در برابر آنها ایمن نمی باشند.
این پاتوژن ها شامل باکتری های سرایت کننده می شوند که می تواند به دیگر حیوانات و افراد منتقل شود.
نتیجه یک آزمایش که به طور قطعی باید مورد توجه قرار گیرد نشان می دهد که نوع جدید کلامیدیا از انواع سنگپشت های مهاجم جدا شده است. ما همچنان انواع مختلف باکتری های جدا شده را داریم، مانند سالمونلا، باکتری هایی که در محیط زیست می توانند به صورت بالقوه برای سایر حیوانات مثل سنگپشت های محافظت شده در گل، برای ماهیان و ممکن حتی برای پرندگان و انسان ها مضر باشند.
سازمان هایی که برای کنترل شناورهای گوش سرخ در پولند کار می کنند امسال در هر ماه حدود 25 سنگپشت به دست می آورند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش بعدی ما در ارتباط به سوریه است. جنگ در رقه برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر بزرگ سوریه. جنگ بدون خط مقدمه درگیری هاست. مقام های امریکایی میگویند نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار است داخل این شهر کنه شده و یک چهارم بخش از پایتخت خودخوانده گروه داعش را تحت کنترل گرفتند. اما حفظ این مناطق دوباره تسخیر شده بسیار دشوار است. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از من ژیلا سمیحی میشنوید. داخل شدن شبه نظامیان اردوی آزاد سوریه به جنگ در رقه و اختلافاتی که در حال حاضر بین شمار از نیروهای دموکراتیک سوریه و این شبه نظامیان به وجود آمده است، مشکلات را در راستای پیشروی ها در رقه به وجود آورده است. اما بزرگترین مانع در این را دفاع سرسختانه جنگجویان داعش است که از شیوه های جنگی در شهر تا این نو ماه اخیر برای جلوگیری از تسخیر موصل در برابر نیروهای عراقی استفاده کرده بود. در حالی که یک ماه از عملات تهاجمی نیروهای کردی سوری بر رقه می‌گذرد، تندروان از دستگاه های انفجاری ساخت دست، نشانزن ها، شبکه‌ای از تونل ها برای انجام عملات استفاده کرده و از غیر نظامیان نیز به عنوان سپر انسانی بهره برداری کردند. تندروان داعش همچنان از تیاره های بسیار کوچک بدون سرنشین برای پرتاب مواد انفجاری بر نیروهای کردی سوری استفاده می کنند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست می گوید در ماه اول این عملات تهاجمی کشته شدن 650 نفر که شامل 224 غیر نظامی است ثبت شده است. این نهاد که اطلاعات خود را از طریق شبکه‌های از فعالین جمع آوری می کند گزارش می دهد که 311 جنگجوی داعش و شمول شمار زیاد از قماندان های این گروه و 106 تن از نیروهای کردی تا حال در این جنگ کشته شدند. با افزایش حملات انتحاری گروه داعش در رقه و تشدید جنگ و حملات هوایی حدود 60,000 باشنده رقه از خانه هایشان فرار کرده و در کمپ هایی که وسایل اساسی زندگی مانند خدمات صحی، آب و آشامیدنی و غذا در آن وجود ندارد زندگی می کنند. یک زن مهاجر در کمپ کرمه در حومه شرقی رقه که در زیر خیمه زندگی می کند می گوید
غادرنا من الضرب وخايفين على اطفالنا ومنين يعني ايش ذناتي
اومیگویت ما به خاطر جنگ ها فرار کرده ایم، هراسان بودیم، اولاد داریم و نزدیک بود از گرسنگی تلف شویم و کسی نبود به داد ما برسد. محمد یونس یکی دیگر از باشندگان رقه که منطقه‌اش از کنترل داعش آزاد شده است، در حالی که زخم‌های خود را نشان می‌داد به خبرنگار اسوشیتد پرس گفت: این مرد گفت جنگجویان داعش او را به خاطر که سیگرت می کشید لاتکوب کرده و با سیگرت دستانش را سوختانده بودند. با وجودی که مساحت رقه به تناسب شهر موصل کوچکتر است، مقام های امریکایی می گویند انتظار دارند جنگ های خانه به خانه چندین هفته دوام کند. تخمین زده می شود که بین 2,000 تا 3,000 جنگجوی داعش در رقه موجود است که گفته می شود بیشترشان از جنوب سوریه بوده و تعداد هم جنگجویان خارجی می باشند که از شمال افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به داعش پیوستند. به گفته فعالین محلی، شماره از جنگجویان داعش که در رقه تولد شدند و حال به نیروهای کردی پیوستند، اطلاعات استخباراتی را برای این نیروها فراهم می کنند. با وجود با تجربه بودن نیروهای کردی سوری، مشاورین امنیتی میگویند این نیروها از قابلیتهایی که واحدهای ویژه اردوی عراق که حدود یک سال است با جنگجویان داعش در موصل درگیرند برخوردار نیستند. در این زمان و گفته یک مشاور امنیتی مستقر در اروپا، نیروهای کردی با کمبود تجهیزات مواجه میباشند. به همین علت پیشروی های سریعتر و تلاش برای تنگ ساختن ساعات تحت کنترل تندروان برایشان دشوار میباشد. در جنگ داخلی سوریه در سال 2013 شهر رقه توسط گروه های چون جبهه النصره که از گروه های مخالف بشار الاسد بودند اشغال شد، اما بعد این شهر در سال 2014 میلادی به دست گروه دولت اسلامی افتاد و داعش رقه را پایتخت خود در سوریه اعلام کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت در مورد رقابت آمریکا و روسیه برای عرضه گاز در بازارهای اروپایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته هنگام بازدید از پولند وعده داد تا صادرات گاز مایع آمریکا را به کشورهای اروپای مرکزی افزایش بدهد. اقدامی که تسلط روسیه بر بازار گاز مایع در اروپای مرکزی را به چالش می کشاند. بسیاری کشورهای اروپایی ادعا دارند که مسکو از صادرات خود به آن کشورها به حیث یک وسیله سیاسی استفاده می کند. هنری رجول خبرنگار صدای امریکا در وارسا پایتخت پولند گزارش می دهد که امریکا و روسیه اکنون برای تأمین نیازمندی های اروپا با هم رقابت می کنند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می شنویم.
رئیس جمهور ترامپ صادرات گاز مایع را از امریکا به اروپا در صدر دستور کاری تجارتی خود قرار داد.
امریکا آماده است تا پولند و سایر کشورهای اروپایی را در جهت تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژیشان کمک کند. تا شما هیچگاه گروگان تنها یک کشور تامین کننده انرژی باقی نمانید.
تا کنون یگانه کشور تامین کننده انرژی اروپا روسیه بوده است. گازپروم شرکت دولتی گاز روسیه در سال 2015 صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرد. این اقدام یک منبع بزرگ عایداتی برای اوکراین را خشک ساخت و تامین انرژی برای کشورهای شرق اروپا را مختل کرد. ماریک متروزایک از یک نهاد روابط عامه در پولند می گوید
استفاده از گاز و انرژی به حیث وسیله اعمال تسلط در اروپای مرکزی یکی از ستونهای کلیدی سیاست خارجی روسیه است.
نخستین محموله گاز مایع امریکا ماه گذشته به پولند رسید و پولند امیدوار است تا به مرکز توزیع گاز مایع در اروپا مبدل گردد. رهبران ده ها کشور اروپای شرقی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته روی همین هدف در وارسا پایتخت پولند با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ تاکید سپرد که ایالات متحده هیچگاه از صادرات انرژی به حیث یک وسیله سیاسی استفاده نخواهد کرد. گریزگوری مالاچی رئیس پیشین اداره استخبارات خارجی پولند و کارشناس مسائل انرژی میگوید که روسیه انکشافات اخیر در این رابطه را با علاقمندی زیاد تعقیب می کند.
اگر کار این منبع جدید تامین گاز به خوبی به پیش برود و زیر ساختهای لازم آن اعمال شود، ممکن روسیه را مجبور به تغییر روی کردش کند. به گمان اغلب حکومت پولند روی این اقدام حساب می کند. روسیه ممکن سیاستهای خود را در مورد انرژی در قبال پولند تغییر بدهد.
اما به نظر می رسد که روسیه نیز طرح‌های خود را دارد. خط لوله گاز نورد استریم 2 که قرار است در سال 2019 به بهره برداری سپرده شود، حجم صادرات گاز را دو برابر افزایش خواهد داد و گاز روسیه را مستقیما به آلمان صادر خواهد کرد. کشورهای اروپای شرقی خواستار توقف تطبیق این پروژه می باشند. ماریک متروزیک از یک نهاد روابط عامه در پولند می گوید
اگر ما خواستار تامین گاز مایع توسط امریکا در اروپای مرکزی هستیم، پس ما می خواهیم امریکا موقف سخت‌تر در برابر پروژه نورد استریم 2 اتخاذ کند و این به معنی اتخاذ موقف سخت امریکا در برابر روسیه می باشد.
کارشناسان می گویند که اگر معامله صادرات گاز مایع امریکا به اروپا به خوبی به پیش برود، این اقدام می تواند تأثیرات گسترده تر بر روابط بین واشنگتن و مسکو داشته باشد. جان هانا از بنیاد دفاع از دموکراسی در این مورد می گوید
به نظرم این همه به سرعت و طور انجام خواهد شد که به ما قدرت نفوذ قوی تر بر پوتین و روسها را می بخشد تا بتوانیم آنان را در واکنش به فعالیت های پرخاشگرانه ایشان نه تنها علیه ایالات متحده بلکه علیه اروپا تحت فشار قرار دهیم.
هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفته است که خواستار بهبود روابط با روسیه می باشد، اما سیاست‌های در حال تغییر انرژی در اروپا ممکن یکی از موارد اختلاف بین دو کشور شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا نیم ساعت دیگر بعد از یکم خوران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشم.